خارج طهارت، جلسه 116 هم، شنبه 21 اردیبهشت 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقيه الله في الأرضين أرواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. در آستانه ماه مبارک رجب هستیم. حلول این ماه شریف رو تبریک عرض میکنیم و از درگاه متعال خواستاریم که خدای متعال توفیق بهره برداری بهتر رو از این ماه به همه ما عنایت بفرماید. فرمودن که حدیثی چیزی راجع به این ماه شریف عرض کنم. دو مطلب در این باب عرض میکنم، از هر دو از مرحوم آمیزدواده آقای تبریزی رضوان الله علیه در کتاب شریف مراقبات هست. در صفحه 70 می‌فرماید و من مهمات المراقبات فیه من اوله الى آخره تذکر و حدیث الملک الداعی علی ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. ان الله تعالی نسب فی السماء السابع ملکا یقال له الداعی فاذا دخل شهر رجب ینادی ذلک الملک کل لیلة منه الى الصباح طوبی للذاکرین طوبی للطائعین. یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی غافر و من استغفرنی الشهر و شهری و العبد و عبدی و الرحمت و رحمتی فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته و من سألنی اعطیته و من استهدانی هدیتو جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی فمن اعتصم بهی وصل الی. خیلی معارف بلندی در این فرازها نهفته شده. و باز می فرمایند و من مراقبات هذا الشهر ان یعرف السالک معنى الشهر الحرام و حقه حتی یراقبه فی حرکاته و سکناته بل و خطرات قلبه. در همه فعل و انفعالات، حتی اونچه که به قلب انسان خطور می کند، سزاوار است که در این ماه مراقبت داشته باشه. و ان یعلم ان هذا الاشهر الثلاثه مواسم العباده. به مناسبت این خطرات قلبی الان به ذهنم خطور کرد که انسان‌های پیدا میشن که آنچنان محیط میشن حتی بر افکار دیگران، افکار خودشون که هیچ، مسلطن افکار دیگران رو هم. شاید اینو خونده باشید در کلمات حضرت آیا حسنزاده یا آمولی دامز الله، ایشون میفرماین که من شنیده بودم قبر آمیزواد آقای تبریزی در قم هست و در شیخان، اینو شنیده بودم ولی بلد نبودم و تا الان سر قبر ایشون نرفته بودم. یه روز این عصری نزدیک غروب و اینها رفتم شیخان، هرچی گشتم که قبرشون رو پیدا کنم بر نخوردم به قبرشون. خب اون زمانم اینجوری نبود شیخان مغازه دورش کجا و اینا سابقه ها، این وسط باغ ملی بود این شیخان فعلی، اینا باغ ملی بود اینجا. چون میگن که خب دیگه داشت غروب میشد، بخواستم از شیخان بیام بیرون، یک کسی آمد از این در وارد بشه از اون در خارج بشه، از این طرف آمد و من گفت که سراغ قبر ایشون رو میگی، قبر ایشون اینجاست و رفت. بعد میگم کی بود؟ گفتم شما از کجا میدونید؟ میدونستیم من دنبال قبر با ما مشتری خودمون رو میشنم. یه آدم های اینجوری هم تو عالم پیدا میشه و خودم شنیدم ظاهرن از مرحوم آقای احمدی میانجی رحمت الله علیه صحبت میفرمودن تو مسجدشون سرای بازار که یه آقای گفت من همینجور تو خیابون راه میرفتم با خودم فکر میکردم که انسان میتونه خطرات قلبی خودش رو هم کنترل کنه. این تو فکر من خلجان میکرد میشه. همینطور داشتم میرادم یک کسی از طرف مقابل میمد به من رسید و بله آقا میشه خطرات قلب کنترل کرد. بعد حالا ایشون میفرمان و ان یعلم ان هذه الاشهر الثلاثه مواسم العباده، اینها زمان و موسم عبادتن، این اشهر ثلاثه ماه مبارک رجب و شعبان و رمضان. فینبغی، این خطابش به ما هاست، فینبغی لطلاب العلم ان یزیدوا فیها جهت العبادات علی جهت تحصیل العلم و ان کان تحصیل العلم ایضا من افضل العبادات. ولی یه فرصت هایی که آدم باید صیقلی بده به روح خودش و باید یه جهاتی رو در خودش اصلاح کنه که اگر بعد سلاح علم گیرش آمد اون سلاح به دست یه زنگی مس نباشه، به دست کسی که خودش رو اصلاح نکرده، نفسش رو اصلاح نکرده نیفته. خب من عرض میکنم که در این ماه شریف حداقل اونچه که بزرگان و به حسب روایات مبارکات حتما احتمال به نوافل مرتبه پیدا کنید، حالا ولو قضا هم این 51 رکعت هر روز که نوافل و فرائض است این فراموش نشه و روزه هم همون 3 روزی که لااقل در هر ماه گفته شده، اون 3 روز که پنج شنبه ها و چهار شنبه کزا باشه اون رو هم فراموش نکن. اینا به ما صیقلی میده، ما رو آماده میکنه انشاءالله برای دریافت فیوضاتی که در این ماه شریف هست. مجموعاً یک فرصت بسیار مغتنمیست این ماه شریف که به اثر آنچه که از روایات مبارکات استفاده میشه 5-6 تا فرصت. یک، این که خود عبادات خاصه‌ای که در این ماه وارد شده و برای او پاداش‌ها و اجرها و ثواب‌های کثیر فوق عقول ذکر شده، خب این یه فرصتی، چرا ما اینا رو از دست بدیم؟ مرکز بر مقداری میتونه. دو، فرصت دعا برای حوائج. همین روایتی که خوندم دیدید خدای متعال وعده فرموده به حسب این نقل‌ها. خب ما خیلی بیچارگی داریم، خودمون، اجتماعمون، جامعهمون، همه این امور، امور فردی، اجتماعی، سیاسی، اینا در درگاه خدای متعال انابه کردن و از او گشایش امور شیعیان، موالیان اهل بیت در سراسر عالم و این کشور خاص حضرت بقیت الله ابا حنافه و مشکلات خود هر کسی در راه علم، در راه پیشرفت، در راه فتح قله‌های علوم، اینا هم یکی از حوائج ما هست. استاد قدس سره می فرمود من تو حجره برای فهم مطالب علمی حتی منطق می فرمود این فرش رو می زدم عقب و گونه هام رو خاک می داشتم در درگاه خدا انابه می کردم که فلان مطلب علمی رو بفهم و این فرصت مختلفی است خدا پیش آورده که این ماه فوق ماهای دیگر غیر از حالا ماه شعبان و رجب اجابت دعوات می فرماید. مسئله سوم مسئله استغفار، یک فرصت استثنایی است برای استغفار. یک کسی خدمت امام هادی علیه السلام علی ما به بالی نامه نوشته که آقا من یه دستور خصوصی از شما میخوام. حضرت فرموده عدم الاستغفار ظاهرن در سبون استغفار. ما همه آلودگی هایی داریم، هر کسی آلودگی هایی داریم و این ماهیست که گفتن یک فرصت خاصیست که خدا میپذیره استغفارها. و چهارم تعلم معارف ناب از ادعیه وارده در این ماه. این مخازنیست از معارف الهیه، آنچنان اوج داره این ادعیه این ماه و ماه بعد که خودش کتابیست از معارف الهیه که انسان در حال انس با خدای متعال و مناجات با خدای متعال بهترین آموزه های معرفتی رو هم از همین ادعیه میتونه دریافت کنه. این هم یک فرصت بسیار مغتنمیست. ادعیه وارده در این ما رو تقسیم بفرمایید، مقداریشو صبح بعد از نماز صبح، مقداریشو عصر، مقداریشو بعد از نماز ظهر که با تأمل و تأنی هم خونده بشه که هر دو بهره برداری بشه، هم ثواب دعا، هم انس با خدای متعال، هم دریافت این معارف بلندی که در این ادعیه وجود داره. و باز فرصت پنجمی که در این ماه شریف هست اینه که بعد به روایات این شهر امیرالمؤمنین، کما اینکه ماه بعد شهر رسول الله صلی الله علیه و آله و ماه بعد شهر الله. خب اتصال به اون بزرگوار و او رو واسطه قرار دادن، خودش فرموده به حسب نقل وابتغوا الیه الوسیله، که خدای متعال امر فرموده به ابتغاء وسیله، فرموده من این وسیله هستم. بنابراین میشه مولا امیرالمؤمنین رو هر روز نه یک بار بلکه بارها با یک سلام کوتاهی خدمت اون حضرت دل رو متوجه حضرت بکنیم و از اون بزرگوار رو شفیع خودمون قرار بدیم در درگاه خدای متعال و باز از او بخواییم به اون ولایت الهیه که خدای متعال داده به ایشون خودشون هم برای ما کاری بکنن، علاوه بر این که برای ما شفاعت کنن در درگاه خدای متعال. و آخرین عرضی که میکنم، ششمین فرصتی که هست اینه که این ماه خودش فرصتهای استثنایی باز در میانش مبعث رسول خداست، موالید ائمه خدا علیه السلام، ایام البیض هست. باز کل این ماه باز درش تعبیه شده یه مواردی که باز فرصتهای بسیار استثنایی است درش. خدای متعال به همه ما توفیق بهره برداری صحیح و انشاءالله کامل از این ماه بهمون عنایت بفرماید. بحث ما در روایات درست هم شما اگه خواستید ایدی بدید قبول میکنید. به خدمت شما عرض کرد که بحث در روایات داله بر تعریف اسلام بود و ما بهی یتحقق الاسلام. گفتیم چهار طایفه هست. طایفه اول فقط میگفت که شهادت به توحید کفایت میکنه، طایفه دوم شهادتین رو میگفت، طایفه سوم سه امر رو میگفت، شهادتین و بعض اعمال جوارحیه بود، طایفه چهارم شهادتین و بعض اعمال جوارحیه مع الاقرار به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب جواب هایی دادیم، دو تا جواب عرض کردیم که با باید عهد کنیم به همون طایفه ثانیه، چون طایفه اولا اولا ضبط سند داره، ثانیه هم تقیید میشه، اما طایفه ثانیه تعداد طایفه ثانیه هم خیلی بود که میگفت شهادتینه و این طایفه ثانیه معاذد است با فتاوا، با اجماعات، با سیره مستمره بین خاصه و عامه. و اما طایفه سوم که بعض اعمال رو هم زمینه میکرد، سه عنصری بود، و طایفه چهارم که دو عنصر رو اضافه کرده بود، بعض اعمال و اقرار به ماجرا بینه. دو تا جواب عرض کردیم. یک جواب این بود که این دو امر اضافی چون از اموری هستند که غالبا ملازمه دارن با شهادتین، بنابراین ممکن از باب غلبه ذکر شده باشه، چون ملزوم ذکر شده از این باب ذکر شده، و در این جور موارد کلام ظهور در موضوعیت پیدا نمی کنه، بنابراین این امر اضافی نمیشه با توضیحی که دادیم. جواب بعدی این بود که اگر هم فرض کنید ظهور بدوی در موضوعیت داشته باشه، چون اون روایات اظهر است در کفایت شهادتین، از ظهور اینها در لزوم اضافه کردن، فلذا به اون روایات دست از این ظهور بر می‌داریم و اینا حمل میشه بر کمال، بر استحبام و امثال اینا. راه دیگری که برای جواب داریم اینه که ما روایاتی داریم، ولی وجه اذریت اینه که اون روایات مقدارشون فعله، که حضرت در مقام این که کسی میخواد مسلمان بشه فرمودن این کار رو انجام بده، چیزی دیگه اونجا نفرمودن، اونجا جای حاجته، جای اعماله، جای تعلیم قاعده فقط نیست. الان میخواد این مسلمان بشه میگه این کار رو بکن، اینجا دیگه جایی نیست که بعدا قیود رو بگیم. پس بنابراین اونا از هر اندن که چیز دیگری نیاز نداره، و باز قضایای دیگه و عنایات دیگه که در خود روایات که مراجعه کنید وجود داره. اما این راه اخیر را بگم که دیگه حالا خیلی وقت گذاشته، اما راه اخیر یعنی جواب دیگر، نه اخیر نه، جواب دیگر اینه که ما روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میشه که عمل مأخوذ در تحقق اسلام نیست، و این روایات هم متعدده. من 8 تا روایت اینجا ثبت کردم، ولی حالا بعضیشو عرض میکنم، قرائت میکنم، بقیه رو هم آدرس میدم، اونایی که دلالتش مقداری روشن‌تر هست. بهار الانوار جلد 68 صفحه 245 246 از کافی شریف است. انا علی ان ابیه، یعنی علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی امیر، ان العلا علا ابن رزینه، ان محمد ان احدهما، این محمد محمد ابن مسلم، ان احدهما علیهما السلام، امام باقر یا امام صادق علیهما السلام، قال الایمان اقرار و عمل، و الاسلام اقرار بلا عمل. برای این جمله معانی مختلف و تفاسیر مختلفی مرحوم مجلسی به عنوان بیانون در ذیلش فرمودن، ولی روشنترین معنا و مفهومی که منسبق به ذهن از این روایت شریفه این است که در ایمان ما دو چیز لازم داریم، یکی اقرار به همون شهادتین و به امور دیگه، و عمل. اما ما در اسلام برای اینکه اسلام تحقق پیدا کنه، کسی را مسلم قلمداد کنیم، فقط اقرار کفایت میکنه، دیگه عمل لازم نیست. یا چه عمل واجبه، ولی برای مسلمان شدن این دیگه عمل لازم نیست. حالا اگه کسی شهادت اینو گفت، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حج انجام نمیده، خب این میشه مسلمان عاصی، نه اینکه اصلا مسلمان نیست، اما مؤمن نیست به حسب این اصطلاح، چون مؤمن هم اصطلاحاتی داره. این مؤمن اصطلاحی گفته نمیشه، چون ائمه علیهم السلام برای کلمه ایمان اصطلاحاتی دارن که در روایات ذکر شده. بنابراین الایمان اقرار و عمل، و الاسلام اقرار بلا عمل. یا صفحه 281 حدیث 34، از محاسن برقیس قال قال رسول الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله الاسلام اوريان فلباسه الحياء وزينته الوفاء ومروءته العمل الصالح وعماده الورع ولكل شيء اساس واساس الاسلام حبنا اهل البيت. عمل صالح را مروءت الاسلام در این روایت قرار داده. مروءه همونطور که در لغت هست که گاهی ادغام میشه مروت گفته میشه، عبارت هست فرمودن که آداب و نفسانیت تحمل و مراعات و حل انسان علی الوقوف عند محاسن الاخلاق و جمیل الاداب. مردانگی اسلام یعنی کسی مردونه بخواد مسلمون باشه، اونی که قبول کرده و شهادت داده پاش ایستاده باشه، این اینه که عمل صالح انجام بده، دستورات خدا رو انجام بده، نواهی رو ترک بده. پس این مروءت الاسلام قلم داد شده، پس خارج از اسلام چیزیست، این وفاداری به اسلام، مردانگی در راه اسلام، این عمل صالح که عمل صالح همون نماز است، روزه است، حج است، زکات است و سایر واجباتی که در شریعت هست و محرم است. یا در صفحه 256 حدیث 15 در اونجا فرمود که روایت تقریبا یه خود مفصله، می‌فرماید نسبت اسلام و نسبت ایمان رو بیان می‌فرماید، بعد می‌فرماید که ولا یخرجه الی الکفر الا الجهود و الاستحلال. شخص رو از اسلام به کفر خارج نمی‌کنه مگر جهود، انکار و استحلال. استحلال یعنی چی؟ به ان یقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک تدین ببرزه، اینا باعث خروج از اسلام میشه. بنابراین با این روایات متعدده که حالا در صفحه 248 حدیث 8، 259 حدیث 16، 260 حدیث 18، 270 حدیث 27، 289 حدیث 48، اینا هم به نحوی میتونه مورد استدلال واقع بشه، اما حالا این چند تایی که خوندم دلالتش واضح تره. این روایات میفرماد که عمل جزء اسلام نیست و خارج از اسلام. بنابراین صراحت این روایات و نصوصیت این روایات در این که عمل جزء نیست باعث میشه که این روایاتی که ظاهرش اینه که عمل رو جزء قرار داده، به صراحت اونها و نصوصیت اونها دست از این ظاهر برداریم و این ظاهر رو هم بکنیم، برای این که برتبه افضل اینه که اینها رو هم داشته باشه. بله؟ نه، از این نمی فهمیم، چون این میخواد بگی کسی که کافره میخواد داخل اسلام بشه، اینا داره اینو بیان میکنه. بله مسلمانی که مسلم بوده، پدر مادرش مسلم تو اسلام بوده، بعدن اونا اگه اینا رو انجام نده کافر نمیشه، درسته. اما اینا میخواد بگه کسی که کافره میخواد مسلمان بشه، چجوری مسلمان بشه؟ فرقش ما نمیدونیم اسلام اینجوری قرار داد. بله مقدمه اسلام آوردن است. خب به خدمت شما عرض شود که یا اینجوری بگیم به این بیان که بگیم اونا نستن، پس بنابراین باز از باب تقدیم نست بر ظاهر بگیم، و یا بگیم فرضاً این روایات در این قسمت با اونا تعارض میکنن و تساقط میکنن. وقتی تعارض کردن و تساقط کردن، مرجع ما میشه همون روایات طایفه ثانیه که میگفت کفایت میکنه. جواب دیگری که باز اینجا وجود داره و این جوابم قابل توجه هست، قد یقال که این روایاتی که میفرماید علاوه بر شهادتین بعض اعمال جوارحی هم لازمه، شش روایت بیشتر نیست در حسب تتبع و استقرایی که ما کردیم. حالا شاید شما استقرا کنید بیشتر، این مقداری که ما تتبع کردیم شیشتا. از این شیشتا چهار تاش به حسب دلالت واضحی نداره، بلکه شاید اجمال داشته باشه یا که گفتیم. میمونه دو تا که دلالتش خوب بود. یکی روایت سفیان ابن سمت بود که در صفحه 246 246 ذکر شده بود. اونجا عرض کرده خدمت امام که فرق بین اسلام و ایمان چیه؟ فقال الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و حج البيت و صيام شهر رمضان فهذا الاسلام. که ببینید بعض اعمال جوارحی هم اضافه. اشکال اینه که این سفیان ابن سمت توثیقی در کتب رجال نداره که راوی مباشر عن الامام علیه السلام باشه، بنابراین سند روایت ضعیف. روایت دومی که دلالتش خوبه روایت صفحه 288 بود، حدیث 46 عن ابان عن سلیم. این روایت از کتاب سلیم ابن قیس هلالیه. اینجا هم گفته شده است که کتاب سلیم ابن قیس هلالی حجت است. درسته سلیم ابن قیس هلالی من اجلاء الاصحابه و من خواص مولانا امیر المؤمنین علیه السلام، ایناش مسلم. این کتابی هم که ایشون الان در دسترس هم هست، چاپ جدید هم شده، خیلی چاپ منقعه، اینم مشتمل بر روایات بسیار از نظر ولایی روایات جالبیه. اما مشکلی که این کتاب داره اینه که هم سند شیخ طوسی به این کتاب، هم سند نجاشی به این کتاب ضعیف. قهرن صاحب وسائل اگر از این کتاب نقل کنه، صاحب بهار الانوار از این کتاب نقل کنه، اینا سندشون میرسه به شیخ. خود شیخ سندش به این کتاب ضعیف. حالا عرض میکنم، نه حالا سند تا قبل از اینکه به اونم برسیم کسای دیگه برش. نجاشی سندش اینه، اخبرنی علی ابن احمد القمی حالا ایشون شیخ نجاشیه و شیخ نجاشی بنابراین که تمام مشایخ نجاشی ثقه باشن این مشکلی نه. قال حدثنا محمد ابن الحسن ابن الولید من عجل الله الاطفال، قال حدثنا محمد ابن القاسم ماجی لبی. حالا این هم فرض کنیم میگیم صحیحه چون در کامل الزیارات مثلا آقای خویی فرموده هست. ان محمد ابن علی السیرفی ان حماد ابن عیسی و عثمان ابن عیسی. این محمد ابن علی السیرفی گفتن کذابون و ضعیفون. بعد ایشون حالا نقل میکنه از حماد ابن عیسی و عثمان ابن عیسی و حماد ابن عیسی و عثمان ابن عیسی نقل میکنه از ابان ابن ابی عیاش که لا توصیه بله بود. اون ابان ابن ابی عیاش نقل میکنه از سلیم ابن قیس کتابش. پس بنابراین دو نفر تو این سند هستن که محل اشکال هم. یکی راوی بلاواسطه از سلیم ابن قیسه که ابان باشه، یکی هم راوی متوسطه که محمد ابن علی ابن سیروفی باشه که گفته شده از کذاب. باز قال حماد ابن عیسی و حدثناه ابراهیم ابن عمر یمانی یا از صنعانی، هر دوش درست مال یمن بوده، هم صنعا از صنعاین از صنعا، این هم گفته شده از یمانی هم بوده. ان سلیم ابن قیس بالکتاب. این ابراهیم ابن عمر یمانی توثیق داره، اما جناب ابن غزائری ایشون رو جرح کرده. اگر کسی کتاب ابن غزائری رو معتبر بدونه اون جرح با این توثیق تعارض میکنه، تساقط میکنه. اگر مثل مرحوم آقای خویی بگیم این کتاب ثابت نیست از ابن غزائری، بنابراین این توثیق بلا اشکال میمونه، ابراهیم ابن عمر یمانی میشه ثقه. خب اما چیکار کنیم که بنابراین طریق هم باز واسطه ما همون محمد ابن علی سیروفی، بنابراین طریق نجاشی اشکال، طریق شیخ هم همینه، هم محمد ابن علی سیروفی درش اشکال داره، باز ابان ابن ابی عیاش اشکال داره. بنابراین این طرق این بزرگان میرسه بهش، اینها اونا هم که خودشون طریقشون اشکال، این کلام این بزرگ. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در حاشیه‌ای که و تعلیقه‌ای که ایشون به عقاید صدوق زده، از مرحوم صدوق رضوان الله کتاب عقاید داره، مرحوم شیخ مفید به کتاب عقاید صدوق تعلیقه و حاشیه داره. ایشون در تصحیح الاعتقاد که حاشیه بر کتاب عقاید صدوقه می‌فرماید و اما ما تعلق بهی ابو جعفر رحمه الله، ابو جعفر کنیه صدوقه، من حدیث سلیم الذي رجع فيه الى الكتاب المضاف الیه بروایت ابان ابن ابی عیاش فالمعنا فيه صحیح، مضمون این حدیث مضمون صحیحیه، غیر ان هذا الكتاب غیر موثوق به، این کتاب موثوق به نیست، فقط حصل فيه تخلیط و تدلیس، در این کتاب خلط و تدلیس واقع شده، یعنی بعضی ها بعضی روایاتی درش وارد کردن، این کتاب کتابی است که دیگران دست بردن درش، مطالبی رو بهش اضافه کردن و تمامش مال سلیم نیست. فینبغی للمتدین ان یجتنب العمل بکل ما فیه ولا یعول علی جملته، به همش تأویل نکنه، تکی نکنه، ولا یعول علی جملته و تقلید لروایته ولیفزع الی العلماء فیما تضمنه من الاحادیث لیوقفوه علی الصحیح منها والفاسد والله الموفق للصواب. خب شیخ مفید رضوان الله علیه که اقدم از این هاست و نزدیک معاصر یعنی قریب الاصر به اثار معصومین علیه السلام هست، ایشون میگه این کتاب دو صفیح و خلته، روایات غیره چی درش بارش، اصل کتابو میپذیره که این کتاب برای عوام بوده و ایشون همچی کتابی رو داشته، اما درش اضافاتی شده. بنابراین یک کسی ماهری میخواد تمییز بده کجا حقه کجا ناحقه، درسته و کجا نادرسته. خب پس این کتاب الان سلیم ابن قیسی که در بازار هست و به ایدینا هست، ما سند که به این نداریم، خودمون سند معنن به این کتاب نداریم، این کتاب متواتر هم نیست که ما به این کتاب مراجعه بکنیم. میمونه نقل های مثل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه از این کتاب، ایشون البته سند داره، منتها سندش به کی میرسه؟ سندش میرسه به شیخ طوسی، که سند شیخ طوسی به این کتاب ضعیف. پس بنابراین نقل هایی هم که بهار میکنه از این کتاب، مشکلش اینه که با سند تمامی نداره. علاوه بر این که ببخشید میکنم، علاوه بر این که اینجا دیدید ان عبان ان سلیم، این روایت از طریق کی نقل شده؟ عبان، که این عبان همون عبان ابن ابی عیاشه که ثقه نیست، و اینجا نام عبان برده شده نه نام ابراهیم ابن، به خدمت شما عرض شد که عمر الیمانی، ابراهیم ابن عمرو الیمانی نیستش. پس بنابراین اونم که راویه که از این شخص داره نقل میکنه در اینجا، حتما از همین طریقه. حالا اگر فرموده بود که سلیم ان فلان، احتمال میدادیم از اون طریق باشه، اما این روایتی که داره الان نقل میشه از طریقی است که عبان ابن ابی عیاش داره نقل میکنه. بنابراین اشکال اینه، حالا تا ببینیم جواب نداره یا نداره. اشکال اینه که پس 6 تا روایته، 4 تاش که دلالتش تمام نیست، این دوتا که دلالتش تمامه این هفته اولی سفیان ابن سعد درجه و لیس بحجه، دومی از کتاب سلیم ابن قیس هلالیه که سلیم ابن قیس هلالی فی غایت الوساقه و الجلاله، اما این کتاب و مطالبی که از این کتاب نقل میشه این مشکل رو داره. بنابراین این دوقه، این اضافهی که در این طایفه ثالثه آمده حجت نیست تا ما طایفه ثانیه رو با این تقیید کنیم، این اشکال. اما این اشکال نسبت به روایت اولا الان مبانینا قابل جوابه. جواب اول این بود که این روایت از کافیه، بنابراین مشمول شهادت کلینی، کسی که کافی را کافی بداند در حجیت، خب میتونه از این اشکال تخلص بجوید. ملغم در هازا، این سفیان ابن سعد درسته در کتب رجال توثیق نداره، اما مرویون انه ابن ابی عمیر هست، هم در کتب رجال ذکر شده که روا انه ابن ابی عمیر، هم در اسناد روایات دیده شده که ابن ابی عمر از ایشون نقل میکنه. و بنابر این که قبول داشته باشیم که ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی، شیخ درباره اینها فرموده که اینها لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقه، کسی این اگر این توثیق عام و قبول داشته باشه کما هو الاقوا، بنابراین اثبات میشه وثاقت سفیان ابن سعد هم از این را. منتها کسایی که اینو قبول ندارن مثل محقق خویی که هم کافی رو قبول ندارن که روایاتش حجت باشه، فقط باید اسناد رو بررسی کرد، هم این قانون عام رو این قبول ندارن، این توثیق عام رو قبول ندارن، قهرن روایت رو داره سند اشکال پیدا میکنه. اما الان مبنانا به این دو راه میتونیم تخلص پیدا کنیم. و اما اشکال کتاب سلیم ابن قیس، بعضی از فضلاء عصر دامذ الله خواستن این راه تخلصی بفرماین و پیدا کردن، اون راه تخلص دیگه فرصت نیست، انشاءالله تو خودشم راه مفیدیه برای اینجا و جاهای دیگه، اون راه انشاءالله فردا متعرض بشه. مثلا این مشکل
زیبایی چند بسید هم این روایت هم این روایت هم مزمون مبایسته داشتیم مثلا در مقروم مبایسته هستن